اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. برخی از افراد که نماز نمیخوانند، وقتی دلیلش رو میپرسی میگویند نمازی که در آن فقط حواست به همه چیز است به جز خدا پس خوانده نشود بهتر است. آیا نخواندن نماز با خواندن نماز بی حضور قبل یا نمازی که حواست با شریکی است فرق دارد؟ حالا کنار این سوال، سوالای دیگه هم حاجی هست. کلن اگر کسی به هر دلیل نماز نخوند، یا گفت مثلا من یه عمر نماز خوندم هیچ فایده ای توش ندیدم، یا گفت که من نمیدونستم برای چی باید نماز بخونم و الان هستن تو نسل جوان، تو دانشگاه اومده من یه موردی رو برخورد کردم، این هم اتاقش بهش گفتن برای چی نماز میخونی، نتونسته بود جواب بده، اینم دیگه نماز چیه ترک کرده بود، اینا چه جواب روشنی برای اینا ما داریم بدیم؟
چند تا سوال داریم فرمایش شما هست. اولا چرا باید نماز خوند؟ اصلا فلسفه نماز خوندن یک بحثه، و دیگر اینکه اگر کسی نماز بخونه و فکر کنه که خیلی تأثیری درش نداشته، آیا این میتونه مجوز این باشه که نماز دیگه نخونه؟ و اینا هر کدوم یک سری مطالب رو میطلبه. و همین کسایی هم که فکر میکنن نماز میخونن ولی خیلی براشون فایده ای نداره، خود همینا همین اندازه که بخشی از اوقات شبانه روزیشون رو از کارهای دیگه جدا میشن و به اسم نماز با خدای خودشون رابطه برقرار میکنن، خود همین یک دستاورده، کم چیزی نیست. اگر اینم قطع بشه که همین اندازه رو از دست داده. اضافه بر این که همین نمازهای دست و پا شکسته ای که بعضی ها میخونن و فکر میکنن به درد نمیخوره، نه، همین ها هم به درد میخوره. نظیر این رو از رسول معظم اسلام پرسیدن، گفتن یا رسول الله، فلانی جوانی نماز میخونه ولی دنبال بعضی از فسق و فجور و گناه ها هم میره، این چه فایده داره اینجور نماز خوندن؟ نماز میخونه گناه هم میکنه. پیامبر فرمود که امید هست که یک روزی نمازش او رو نجات بده. و بعد از مدتی اومدن به رسول خدا گزارش دادن که یا رسول الله، فلانی دیگه اون گناه ها رو هم انجام نمیده. پیامبر فرمود همین رو میگفتن. به هر حال حفظ این رابطه با خدا، هرچند کمرنگ، هرچند این رشته نازک و روبه گسست، بهتر از قطع کامل ارتباطه و میتونه کمک بکنه که یک روزی انسان این رابطه رو تقویت بکنه. به هر حال مجوزم نیست که انسان به خاطر اینکه حالا فکر میکنه نماز خوند، حالا چی، مثلا شق القمر بناس بشه، کفشاش جلو پاش خود به خود باید جفت بشه، چیکار باید بکنه؟ حد اقلش اینه که ما اثبات کردیم با نماز خوندنمون که بنده ایم و این باز کم چیزی نیست. یعنی ما اگر حتی نفهمیم که چرا به ما گفتن نماز بخوانید و ثمرش چیه، همین اندازه بدونیم که چون خدای ما به ما فرموده بخوان، ما هم بگیم چشم. رابطه ما با پروردگارمون رابطه بنده و مولاست، ما رقیب خدا که نیستیم. بگیم خدا یه چیز گفته، ما هم بالاخره ما هم کسی هستیم، ما هم چیزی میفهمیم، باید بفهمم چرا نماز بخونم، اگر نفهمم من نماز نمیخونم. پس دیگه اینجا بندگی رو بوسیدیم گذاشتیم کنار. بنده یعنی کسی که گوش به فرمان مولاه. در هر حکمی از احکام دین که نماز هم یکی از اونهاست، وقتی برای ما روشن باشه که آفریدگار ما به ما فرموده نماز بخوان، میگیم چشم. روزه بگیر، چشم. حج برو، چشم. اینو انجام بده و اونو انجام نده، چشم. این چشم گفتن و اطاعت خودش کماله. لا اله الا الله باز یکی از بزرگان یه جمله ای داشت، جمله قشنگیه، فرمود که ما اگر بنا باشه هر حکمی رو در دین بفهمیم خاصیتش چیه، اون وقت قبول کنیم و عمل کنیم، ما خدا رو نپرستیدیم، علم خودمون رو پرستیدیم. دقت کنید، یؤمنون بالغیب، مؤمنین کسایی هستن که به غیب ایمان دارن، یعنی بعضی از چیزها هم که نمیدونن چرا ولی خدا فرموده قبول میکنن. حالا اگر بنا باشه ما بفهمیم چرا فلان چیز حلاله و چرا حرامه، اون وقت قبول بکنیم، در واقع ما اطاعت از اون علم خودمون کردیم، نه اطاعت از امر مولا. و ما با نمازمون باید ثابت کنیم که خدا یا هر چی که تو گفتی ما تسلیمیم و بنده ایم. و مسلمانی و اسلام، اصلا کلمه تسلیم توشه، در مقابل فرمان مولا انسان بگه چشم.
بعضی ها به بهانه این جمله که خداوند از حق خودش میگذرد اما از حق و ناس نمیگذرند، میگویند ما با مردم خوش اخلاق و خوش برخوردیم و برای رفع مشکلات مردم میکوشیم، همه از ما راضین، اما نماز نمیخونن و میگن خداوند از حق خودش میگذره و برای نخوندن نماز ما را مؤاخذه نمیکنه. مگر نه این است که میگویند اگر نماز انسان قبول شود تمام اعمال دیگر هم پذیرفته است؟ چه پاسخی برای این افراد دارید؟ سوالای مشابهی دیگه هم حاشا بوده که طرف آدم خوبیه اما نماز نمیخونه، خوش اخلاقه اما نماز نمیخونه، و خصلت‌های بد دیگه نداره ولی نماز نمیخونه.
کسی که به امید رحمت خداست، آیا چک تضمینی از خدا گرفته که حتما خدا میامرزه؟ خدا از حق خودش شاید بگذره، از حق مردم هرگز نمیگذره تا ما تسویه حساب با مردم بکنیم. ولی اگر گناهانی بین ما و خدا وجود داشته باشه، اگر لیاقت داشته باشیم، اگر استغفار کنیم، اگر مشمول شفاعت باشیم، ممکنه خداوند گناهانی رو که حق الله هست، که نماز هم یکی از اوناست، ممکنه ببخشه. ولی نگفته من حتما میبخشم. اگر اینجوری باشه که هیچکی نماز نمیخونه، هیچ سندی ما در دست نداریم که ما نماز نخونیم به امید اینکه خدا میگذره. حالا خدا از کسایی میگذره که از روی جهل و نادانی و غفلت و بیتوجهی اینا نماز نخوندن، خدا به حساب جهالت و کم خردشون میگذاره که حالا میگذرم. ولی کسی بدونه نماز چیه و عبادته و بعد تا این اندازش هم بدونه که حق الله چیه، حق الناس چیه و خدا فرموده که از حق الله میگذرم، این معلومه آدم تپهی نیست که همجوری خدا به حساب اینجوری بگذاره بگه من بخشیدم. آدم هوشیاریه، به اندازه‌ای هم که میفهمه مسئوله. برحال هیچ سندی در دست نداریم که از دم خداوند قول بخشایش حق الناس رو داده باشه.
تازه تصریح روایی هم داریم که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. روز قیامت اول نماز آزمایش میکنن، اگه قبول شد همه چیزهای دیگه قبوله، اگه رد شد بقیه هم چیه؟ رد. من ترک از صلات فقط کفر، کسی که تارک و صلات شد اصلا چیه؟ کافره. حاج آقا سوال کردن که رو آثار نماز، چه آثاری نماز توی به دست آوردن فضایل اخلاقی مثل صبر، خوش اخلاقی، کمک به دیگران، پرهیز از دروغگویی داره و کلن آثاری که در ارتباط با دوری از گناهان داره؟ و اینکه قرآن گفته که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خب ما خیلی وقتا نماز میخونیم، گناه هم چیه؟ میکنیم. پس چرا نماز جلوی گناه ما را نمیگیره؟
مثال نسخه دکتر که گفتم اینجا هم به درد میخوره. بعضیا به نسخه دکتر عمل میکنن ولی باز خوب نمیشن. چرا؟ چون چیزای دیگه خونسا میکنه تأثیر عمل به نسخه دکتر رو، کامل نمیخونن. و اون نمازی که از فحشا و منکر باز میداره کدوم نمازه؟ همین دلاراز شدنه؟ یا اون نمازیست که با توجه، با حضور قلب، با شناخت، با انگیزه عبودیت و بندگی باشه؟ کسی که روزی 5 نوبت در پیشگاه خدا بیسته و راستم بگه، دروغ نگه، راست بگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا یا من بنده تو هستم، معنای بندگی یعنی اطاعت. از کدوم بنده میپذیرن که بگه من بندم و نوکرم و خدمتکار و غلامم ولی گوش به حرفم نمیخوام بکنم؟ میگن پس چجور غلامی هستی؟ چجور بنده هستی؟ معنای بندگی یعنی تبعیت و اطاعت. اگر راست بگوید یک کسی که نماز میخوند ایاک نعبد و ایاک نستعین رو، خود این کافیه که همه گناهان رو ترک بکنه و به همه خیر و صلاح ها برسه، چون بندگی خدا در گرو عمل به واجبات و ترک محرمات.
چند تا سوال دارن که مگر برای خانم ها به قول حضرت زهرا بهترین مسجد زن خانه نیست؟ و همچنین پرسیدن آیا زن میتونه امام جماعت بشه یا نه؟
زن برای زنها میتونه امام جماعت بشه ولی برای مردها نه. این حکم شرعی این قضیه. ولی حضرت زهرا اگر فرمودن بهترین حالت برای زن اینه که مثلا در خانه باشه، این برای پیشگیری از نوعی مفاسدی است که حضور خانمها در بیرون و تلاقی و برخورد با آقایون معمولا زمینه ساز یک سری گناه ها میتونه باشه. و اگر این استکاک و برخورد در محیط های جمعی هرچی کمتر باشه بهتره. از فرهنگ حضرت زهرا سلام الله علیها ما این رو به نحو کلی میفهمیم که اگر بتونیم جوری معاشرت و رفتار کنیم که برخورد زن و مرد نامحرم هرچی کمتر باشه بهتره، سالمتر میمونن، از گناه هم مسئولترن. ولی اشکال شرعی نداره. زمان پیامبر نماز جماعت که خونده میشد زنها هم بودن، زنها قسمت عقب میستادن، مردها پشت سر پیامبر، نماز جماعت مشترک به حضور زن و مرد و توصیه هم شده. منتها اگر مفاسدی گناهانی پیامد این حضور باشه طبیعتا نخونن بهتره.
بله متاسفانه بعضی خانوما دیده میشه برای کارهای علمی، برای کارهای اقتصادی، برای همه چیز میان بیرون، به نماز که میرسه میگن خب بهتره بریم تو خونه نماز. خب تو که اومدی بیرون نمازت رو به صدا تو مسجد بخون. با این نکته که خود آقای شاهجان از مقام معظم رهبری هم سوال شده که این همه ثوابی که برای نماز جماعت گفتن برای زنها هم هست؟ آقا فرمودن بله، همه این ثواب برای خانم ها و هست. حاجی آقا سوال کردن لطفاً برای ما روشن کنید چرا طبق نظر اسلام امر شدیم که نمازمان را حتما به عربی بخونیم؟ چرا نمیتوان با زبان خود با خداوند سخن گفت؟ شنیدم که اگر نماز با قرائت صحیح و رعایت کردن قواعد عربی خوانده نشود پذیرفته نیست. یعنی نمازهایی که در طی این سالها بدون قرائت صحیح خواندم همه اینها باطله؟
ببینید خلبان ها برای گفتگو، ارتباط با برج مراقبت و تماس های خطوط بین المللی یه زبان بین المللی دارن. مثلا انگلیسی همه باید بدونن و همه هم در ارتباطاشون از این زبان استفاده کنن. نمیشه گفت که هر خلبانی به زبان مادری خودش هر جور خاص با برج مراقبت تماس بگیره. تو بعضی از شرایط یک زبان به عنوان زبان استاندارد و رسمی و همگانی انتخاب میشه تا یک وحدت رویهی به وجود بیاد. در نماز و ذکرهای واجب نماز ما ملزمیم که حتما سوره های خاصی رو بخونیم، ذکرهای خاصی رو بگیم، به عربی هم بگیم، که این وحدت امت اسلامی در یک برنامه عبادی مشترک محفوظ باشه. حالا ما یه اذان داریم، همه جای عالم اسلامی این چند صد میلیون مسلمانی که هستن، موقع اذان این شعار با این لحن عربی در همه جا پخش میشه. اگه بنابر این بود که هر کس به زبان خودش اذان بگه چی پیش می اومد؟ زن اذان به عنوان یک شعار امت اسلامی اصلا به هم می‌ریخت. یک صیغه، یک ساختار، یک جمله بندی خاص تشریح شده که اذان مسلمین به هر زبانی که باشه این باشه. حالا مسلمان‌های آمریکا هم که اذان میگن همین رو میگن، مسلمان‌های هند و بنگلادش هم همین رو میگن، تو اندونزی و فیلیپین هم همین رو میگن، عربستان و ایران هم همین رو میگن. بنابراین به عربی خوندن نماز لازمه برای حفظ به خصوص این غنای مطالبی که در جملات عربی هست. ما بخشی از نمازمون قرآنه، کلام خداست، حمدش هست، سورش هست، ذکرهایی در نماز برگرفته از کلام پروردگاره. چه بهتر که ما در این نیایشمون با خدا از این متعالی ترین و عمیق ترین حرفا استفاده بکنیم. البته می شود در نیایش فردی هر کس به هر زبانی با خدای خودش رابطه برقرار کنه، دعا بخونه. تو نماز مستحبی شما قنوت بگیرید به زبان مادری خودتون، هر چی که بلد هستید. حالا بعضیا در نماز واجب هم گفتن اشکال نداره که تو قنوت نماز واجب دعاهاتون رو به فارسی بگید، ولی حالا بعضیا احتیاط میکنن. ولی تو نماز مستحبی اشکال نداره، نماز شب میخونید یا نمازهای قفیله یا مستحب دیگه، هر چی که دلتون میخواد به خدای خودتون بگید، به اون استاد کریم به زبونی که خودتون میفهمید بگید، اشکالی نداره. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. ولی بگذاریم این یک مسئله، نماز به عربی استاندارد بین المللی امت اسلامی در شرق و غرب جهان، این لطمه نخوره، این سر جاش محفوظ بمونه.
تو نماز حاجت هم اصلا وارد شده که تو قنوت با زبان مادری صحبت کنی. انشاءالله نماز حاجت تو حرم امام رضا بالا سر حضرت بخونیم، ما هم دعا کنیم. چند راهکار برای دعوت دیگران به نماز بیان بفرمایید. چه کنیم که بتوانیم دیگران را هم اهل نماز کرده و در آنها هم ایجاد علاقه نسبت به نماز و عبادت کنیم؟
اگر نمازخوان آراسته به صفات و اخلاقی باشه که برای دیگران جاذبه داره، به طور غیر مستقیم دیگران رو هم اهل نماز میسازه. این حرف که گاهی بعضیا میگن یه مقدارم تا حدی حق دارن، دنبال مسائل مذهبی و اینا بعضیا نمیان، میگن ما مثلا دیدیم بعضی از اینایی که نمازم میخونن مثلا اهل دوز و کلک هم هستن، گرانفروش هم هستن، محتکر هم هستن، قاچاقچی هم هستن، چنین و چنان هم هستن، ریش هم میذارن، نماز هم میخونن، اصلا ما بدمون میاد. خب این یه اثر منفی این شکلی داره، یعنی رفتار انسان اگر گریز دهنده باشه، اگر چنین کسی نماز میخونه، این نماز هم به جای جاذبه دافعه ایجاد میکنه. حالا کسی اهل نماز، اخلاقش هم خوب باشه، اهل نماز، اهل کمک به دیگران هم باشه، اهل نماز، اهل الفت با دیگران هم باشه، خوش برخورد هم باشه، مسلم جذب میکنه دیگران رو. پس اخلاق خوب نمازگزار میتونه دیگران رو دعوت بکنه. خود برخورد تشویقی مؤثره. ما افراد رو به خاطر نمازخوان بودنشون احترام کنیم، اگر نمیخونن و خوندن تحویلشون بگیریم. البته به حدی نباشه که رشوه به حساب بیاد. بعضی از جایزه هایی که برای نماز داده میشه بعضی ها اشکال میکنن، میگن اصلا قصد قربت و خلوص افراد رو از بین میبره. چون حالا تو بچه نماز خونی بودی، بیا مثلا یه جایزه بهت بدیم، و این فقط به خاطر این جایزه میره سراغ نماز، و اگر جایی جایزه نباشه دیگه نماز نمیکنه. ولی در مجموع خود تشویق به نماز و تشویق نمازگزاران میتونه انگیزه آفرین باشه. و بیشتر این برنامه ها رو اگر از سنین کودکی و نوجوانی نسبت به دیگران آغاز کنیم بهتره. حدیثی از حضرت رضا اینجا جلوی من هست که فرمودن یؤخذ الغلام به صلاته و هو ابن سبع سنین. پسر بچه وقتی 7 سالش هست دیگه باید وادارش کرد نماز بخونه، نه به زور البته، ولی نماز رو از همون 7 سالگی و قبل از بلوغ باید تو زندگی پسر بچه ها وارد کرد که وقتی بالغ میشن نماز مثل یک کوه براشون سنگین نباشه، اونس گرفته باشن. برای دخترها هم همچنین، الان بعضی از دخترها هستن که مثلا 9 سالگی 10 سالگی میخوان روزه بگیرن، سختشونه، ولی اگر یه جوری با مسائل دینی اینها رو بار آورده باشن خانواده که روزه گرفتن، نماز خوندن، حجاب و امثال اینها توی خانواده فرهنگ شده باشه، وقتی هم که واجب هست خیلی سخت نخواهد بود. من همیشه با دیدن دختر بچه های غیر بالغ مثلا 7-8-10 ساله 7-8 ساله 6-7 ساله که همراه مادراشون هستن، روسری ندارن، جوراب پاشون نیست، دامن کوتاه میپوشن، با وضع این شکلی همراه مادری که محجبم هست، چادریه، من این صحنه ها رو میبینم قصه میخورم. میگم وقتی دختر بچه از این سنین 6-7 سالگی بهش یاد ندادن که تو باید خودت رو بپوشانی، سر و پا لخت همینجور تو خیابون و اینور اونور، پس کی میخواد این عادت کنه به پذیرش حجاب؟ پس همون اول باید چیزی محرم نامحرم خودتو بپوشون، میبینن گناه داره، یه چیزایی رو بهش القا کنن که این فرهنگ او بشه. تو نماز هم این شکلیه، ما باید به شکلی این اهل نماز بودن رو از دوران طفولیت در بچه ها نهادینه کنیم که وقتی به تکلیف رسیدن برایشون خیلی شاق نباشه.